حادث غمگینم، صدای اعتراض من، صدای نسل خورشیده همین آهنگ بیداری دلا رو آشتی میده. اگه ابلیس این روزا پی تزویر و توهینه، ولی چشم جهان داره حقیقت ها رو میبینه. کلامت چشمه وحیه تو شور زار خاموشی، که حسی تازه میبخشه به قرن خود فراموشی.
خب شب شما بخیر هموطنان گرامی، ساعت 21:09 شب هست. این لحظه رادیو معارف برای شما پارسایان رو در نظر گرفته به مدت 10 دقیقه و ساعت 21:10 هم روایت کتاب اقیانوس مشرق رو خواهید شنید. 21:25 هم یه حکم شرعی کوتاه رو یاد خواهیم گرفت در برنامه که آیا میدانستید. اگه دوست داشتید این برنامه رو میتونید در سایت رادیو معارف هم دانلود بکنید. برنامه که آیا میدانستید احکام شرعی در قالب داستان و کوتاه، 1 دقیقه 1.5 دقیقه، در سایت و تارنمای رادیو معارف هست، میتونید دریافت کنید. اگر طلبه هستید در ایام تبلیغ استفاده کنید، اگه معلمید سر کلاس درس، اساتید دانشگاه و دیگر عزیزان میتونن استفاده بفرمایند. خب همراه میشیم با پارسایان 10 دقیق.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا هممون رو جزء دوستان واقعی آل الله قرار بده و جزء کسانی قرار بده که اخلاقشون رو مثل حضرات معصومین زیبا قرار میدند ان شاء الله. یکی از دستوراتی که حضرات معصومین علیهم صلوات الله به ما دادن اینه که مراقب باشیم، ظلم به احدی نکنیم، حتی به حیوانات مراقبت بکنیم. حالا این که حیوان هست دلیل نمیشه و ما قدرت داریم و میتونیم بر او تسلط داشته باشیم، دلیل نمیشه که نسبت به او ظلم بکنیم، نسبت به او ایذاء داشته باشیم، اذیت بکنیم حیوانات رو. پناه میبریم به خدا از این که روز قیامت دوچار بشیم به شکایتی که حیوانات از ما میکنند و ما باید پاسخ بدیم، بدون دلیل، بدون جهت حیوانی رو آزار بدیم. آزار دادن حیوانها درست نیست و یکی از دستوراتیه که مورد توجه قرار گرفته. حقوق حیوانات هم حقوقی است که باید مورد توجه و رعایت ما قرار بگیره ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهید مطهری رحمت الله علیه، یکی از دوستان ایشون نقل میکنه که استاد در دانشکده الهیات دانشگاه تهران جلسه داشتن، جلسه هم دیر شده بود. یه دفعه صدا زدن که آقای مدنی که راننده ایشون بود رو بگید آماده باشه، من باید برای جلسه برم. همینجور که داشتن میرفتن، یه دفعه یک بچه گربه‌ای بود که تو باغچه دانشگاه اونجا بازی میکرد. بچه های سرایدار خیلی شلوغ بودند و بچه های اصطلاحاً شیطانی بودند، زده بودند یک چشم این بچه گربه رو کور کرده بودند. یه دفعه مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه چشمشون به این بچه گربه افتاد، دیدن که خیلی اذیت، چشمش آسیب دیده. گفتند به این بچه ها بگید مراعات این حیوان رو بکنن. حیوان که راه می رفت دیدن یک پا شل شده، چشمش هم کور شده. توصیه کردن اگر غذایی زیاد میاد یه وقتی به این حیوان بیچاره بدید، اینجور او رو اذیت کردید. تشریف بردن. دفعه بعد که تشریف بردن، اون بنده خدا میگه که من دیدم از زیر عباشون به اندازه دو سیر گوشت، مقدار خیلی کمی گوشت ایشون تهیه کرده بودن یا آشغال گوشت از قصابی گرفته بودن و آوردن جلوی این گربه ای که حالا اینجور مورد اذیت قرار گرفته ریختن و بعد گفتن نگذارید این گربه رو اذیت بکنن. خب حالا گربه است، او هم مخلوق خداست، برای چی انسان اذیتش بکنه؟ بله، اگر حیوانی آسیب میرسونه به انسان، در حد دفع ضرر ما اجازه داریم از خودمون ضرر رو دفع بکنیم، جلوی اون آسیب رو بگیریم، ولی نه، به ما کاری نداره، برای چی اونجور اذیت بکنیم او رو؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه خیلی مراقبت میکردن که به حیوانات آسیب نرسونن. حتی این پشه ها و مگس هایی که میومدن تو اتاقشون، خب اذیت میشدن، یک باد بزنی دستشون بود، پشه ها و مگس ها رو با باد بزن میزدن که روی غذا ننشینن. آزاده ایشون میگه من یه وقتی دیدم که این مگس ها دارن اذیت میکنن، یک مگس کش برداشتم و شروع کردم به کشتن این مگس ها. آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمودن نکشید اینها رو. آزادشون میگن که من هم شوخی کردم، گفتم آقا من اینها رو دارم بیرون میکنم، شما فرمودید از اتاق اینها رو بیرون کنید، منم اینها رو دارم بیرون میکنم، منتها بیرون از حیات، از زندگی دارم بیرونشون میکنم که ما رو اذیت نکنن. بعد ایشون یک لا اله الا الله میگفتن، دلسوزی میکردن، میگفتن اذیت نکنید حیوانات رو. یه وقتی برای یکی از نوه هاشون چند تا جوجه گرفته بودند، این جوجه های کوچکی که حالا توی خونه ها هستند و بعضی وقتا هم بعد از مدتی از بین میرن، آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرموده بودند که اینا رو بیارید داخل خانه، یه وقتی گربه اونها رو نخوره، یه وقت سردشون نشه، اذیت نشن. خب گذاشتن توی جعبه‌ای کنار اتاق. بعد دو مرتبه گفته بودن اینا دلشون میگیره تو اون جعبه، در جعبه رو باز کنید یه خورده راه برن. اهل خانه اعتراض کرده بودن که آقا جان اینجا جای مرغ نیست، حالا شما فرمودید ما آوردیمشون تو، دیگه اینقدر به اینها نباید رو بدیم. حتی گاهی نقل میکنن که یک مرغی رو مدتی در منزل خودشون داشتن، نگهداری میکردن، بزرگ شده بود و آسیب دیده بود، مریض شده بود، فرموده بودن قبل از اینکه این مرغ تلف بشه باید سرش رو ببریم تا تلف نشه، قابل استفاده باشه، کسی بتونه از گوشت او بخوره. وقتی که سر او رو بریده بودن، فرموده بودن ما مناسب نیست از این گوشت بخوریم، برای اینکه با او انس داشتیم، همراه بودیم، به او غذا دادیم، خیلی مناسب نیست، بدید بیرون از گوشت او استفاده بکنن. یه مقداری آدم باید با حیوانات مهربان باشه. البته این به این معنا نیست که انسان نظم جامعه رو به هم بریزه. برخی آدم میبینه میرن به این حیوانات ولگردی که هستن غذا میدن و بعد اونها باعث آسیب زدن به کسان دیگر میشن. مخصوصا برخی از این سگهایی که ولگرد هستن، وقتی ما بهشون غذا میدیم اونها رشد میکنن، زاد و ولد میکنن و بعد گله های زیادی از این سگ ها درست میشه، باعث آسیب زدن به کسانی میشن که منزل هاشون اطراف اون منطقه ها هست، بچه هایی تو این وسط آسیب میبینن. باید ملاحظه این نکته رو هم کرد. ولی از اون طرف آسیب زدن به حیوانی که به ما کاری نداره، مخلوق خدای متعال، درست نیست. این قضیه رو هم اجازه بدید نقل بکنم. خدا رحمت کنه مرحوم شفتی رحمت الله علیه، اون عالم بزرگوار سید محمد باقر شفتی که در اصفهان منشأ اثر بود، خب مدت‌ها در نجف ایشون زندگی می‌کردن، زندگی فقیرانه‌ای داشتن، مهاجرت می‌کنن اصفهان. خود ایشون نقل می‌کنن که یه پولی به دست من رسید، بعد از مدتی گرسنگی با خودم گفتم برم مقداری غذا تهیه بکنم. غذا تهیه کردم، داشتم می‌رفتم، یه دفعه ناله‌ای شنیدم. نگاه کردم دیدم یه سگی افتاده و این سگ بچه هایی داره که اونها شیر میخوان از مادرشون و این سگ نا نداره، گرسنه است و نمیتونه اصلا از جای خودش بلند شه تا بره برای خودش غذایی پیدا بکنه و بعد به بچه ها شیر بده. دلم برای این سگ سوخت، همون غذایی که بر خودم تهیه کرده بودم به اون سگ دادم. اون سگ همه غذا رو خورد. مرحوم سید رحمت الله علیه نقل می کند که دیدم این سگ سرش رو به طرف آسمان بلند کرد و چند مرتبه صدا کرد. بعد از اون خب گشایش عجیب و غریبی برای مرحوم شفتی رحمت الله علیه باز میشه از سوی خدای متعال. خدای متعال ثروت فوق العاده‌ای به ایشون میدن. نقل می کند که بعدها ایشون 400 کاروانسرا و 2000 دکان خرید. یک ده رو خریداری کرد که مال و تجاره اون ده در هر سال 900 خروار برنج می شد. همه اینها رو در راه منافع عام المنفعه و در راه خدای متعال هزینه می کرد. بعضی وقتا یه محبتی که انسان به یه حیوانی می کنه اینجور باعث برکت می شه. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بله تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، که از آن جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر،
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده‌دلان. صدا بردار مجید آینه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه و راه گم کرده روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده ی امام رضا معرفی کرد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن زمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیاتو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید. حاج کریم به پاهای زخمی و تاول زده عمران مرهم مالید و اونا رو بست. بعد با عمران حرف زد و فهمید که اون خدا باوره اما به دین و آیینی معتقد نیست و فقط دنبال پیدا کردن چشمه آب حیاته. حاج کریم پیندوز از اعتقادش به خدا و ولایت امام رضا گفت تا شاید عمران به راه بیاد، اما اون همچنان اصرار داشت که میخواد به شمال بره و چشمه آب حیات رو پیدا کنه. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا میجوشه، اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. روز بعد حاج کریم عمران رو به کاروان سرایی برد و کاروانی رو که راهی شمال بود به اون نشون داد. بعدش هم خودش و دخترش راحله به سمت خراسان راه افتادن. توی راه حاج کریم و دخترش مشغول گفتگو بودند که هوا طوفانی و توده خاکستری از دور پیدا شد. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت هشتم. هوا طوفانی بود. توده خاکستری لحظه به لحظه نزدیکتر می شد. حاج کریم پیندوز سر بلند کرد و گفت
خدا به ما رحم کنند.
راهله با دست شالو روی سرش نگه داشت و گفت
چه شده پدر؟
گویا تون باد سیاهی در راه است، درست روبروی ما. خدا به ما رحم کند، باید جایی پناه بگیریم.
پناهی هست پدر؟
حاج کریم پیندوز نگاهی به اطراف کرد و دنبال پناهی گشت. بعد رو به دخترش راهله کرد و گفت
به خدا توکل کن راهله جان، ذکر بگو و صلوات بفرست و امام را واسطه فیض الهی کن.
حاج کریم پیندوز باز به دور و برش خیره شد. یه دفعه نگاهش به تخت سنگی افتاد.
آنجا تخت سنگی است که میشود پشتش پنهان شد.
حاج کریم افسار شطور گرفت و دنبال خودش کشید. سعی میکرد با قدم‌های بلند خودش رو به تخت سنگ برسونه، اما شطور قدم از قدم بر نمی‌داشت. حاج کریم به سختی افسار شطور رو میکشید. لباسش توی باد تکون میخورد. حاج کریم سعی میکرد شطور رو پیش ببره. راهله با دو دست محکم کوهان شطور رو گرفته بود. کمی بعد شطور از زمین کنده شد و آروم به راه افتاد. توی باد صدای زنگوله شطور بیشتر و تندتر شنیده میشد. راهله فریاد زد
میترسم پدر.
نه ترس راهله جان، نه ترس.
راهله زیر لب ذکر میگفت. شدت باد لحظه به لحظه بیشتر میشد. حاج کریم قدمهاشو تندتر کرد. راهله میلرزید. یه دفعه صدای پای اسبی از پشت سرشون بلند شد. حاج کریم به سمت صدا چرخید و گفت
این دیگر چیست؟
از پشت سر سواری به تاخت پیش میومد. حاج کریم نگاهی به تخت سنگ انداخت. هنوز تا رسیدن به اون چند قدم مونده بود. افسار شطور رو رها کرد و به سمت خورجین رفت و زیر لب گفت
خنجرم کو.
حاج کریم بین وسایلش گشت و خنجر رو پیدا کرد و بیرون کشید. راهله با ترس پرسید
چه شده پدر؟
راهله بی این که منتظر جواب پدرش باشه گوش تیز کرد و گفت
گویا سواری است که به تاخت به سوی ما می آید.
نترس راهله جان، نترس.
یک سو اسب و یک سو گردباد، کدام ترس بیشتری دارد پدر؟ مسافر است یا راهزن؟
نمی دانم، از این فاصله پیدا نیست. سواری است که با دستاری صورتش را پوشانده و به سرعت به سوی ما می آید. شاید مسافری باشد که راهش را گم کرده است.
اگر راهزن نیست چرا صورتش را پوشانده؟
خودت را به دعایی مشغول ساز و ترس از دلت بیرون کن راهله جان.
گویا همه چیز در عمل دشوارتر است پدر، چرا هیچ دعایی به ذهنم نمی آید؟
بدان که خدا می تواند راهزن را به دوست تبدیل کند و این ممکن نیست مگر به دعای تو.
راهزن چگونه به دوست بدل می شود پدر؟ مگر چون این چیزی ممکن است؟
حاج کریم پیندوز خواست حرفی بزنه که سوار از راه رسید و افسار اسبشو کشید. راهله ترسید و روی کوهان شطور خم شد. باد لباسشو توی هوا تکون میداد. حاج کریم پیندوز چند قدم پیش رفت و به سوار نگاه کرد. سوار از اسب پیاده شد. حاج کریم با صدایی که سعی میکرد محکم و استوار باشه گفت
همان جا بمان غریبه.
مرد غریبه ایستاد. حاج کریم با صدایی بلند پرسید
کیستی؟
مرد غریبه حرفی نزد. حاج کریم دوباره گفت
پرسیدم کیستی؟
مرد دستار رو از روی صورتش کنار زد و با خنده گفت
عمران پسر داوود.
حاج رحیم نفس راحتی کشید. شدت باد و طوفان بیشتر شده بود. طوفان تمام شده بود. نسیم میوزید و غبار آروم آروم دور میشد. حاج کریم پینه‌دوز و عمران توی گودی پشت تخت سنگ نشسته بودن و با هم صحبت میکردند. با کمی فاصله راحله بین حاله ای از غبار رو به دشت نشسته بود. عمران نگاهی به اسبش کرد و گفت:
من از این طوفان ها بسیار دیدم. کسی که مسافر برهود باشد میداند چگونه با طوفان کنار بیاید. در برهود که باشی نمیتوانی از چیزی فرار کنی. تنها راه الان است که با آن کنار بیایی.
حاج کریم با لبخند به نقشه چرمی توی دست عمران نگاه کرد. عمران نقشه رو لوله و زیر لباسش مخفی کرد و گفت:
بدون این نقشه نمیتوانم راه چشمه آب حیات را پیدا کنم.
عمران مشکی رو که همراهش بود برداشت و بالا برد و کنار گوشش تکون داد. بعد رو به حاج کریم پینه دوز کرد و گفت:
آب می نوشی؟
نیکی و پرسش، چگونه از مشکی که هدیه پیشوایم علی ابن موسی رضاست آب ننوشم؟
عمران مشکو به حاج کریم داد و گفت:
چگونه باور کنم پینه دوز؟
حاج کریم مشکو گرفت و به سمت دهنش برد و چند جرعه آب خورد. بعد با دست دور دهنشو خشک کرد و زیر لب گفت:
سلام مرا حسین تشنه لب.
حاج کریم سر بلند کرد و به عمران خیره شد و گفت:
میخواهی برایت بگویم که چرا در بهت و حیرتی؟
آری بگو، میشنوم.
خیال و تصور تو همچون خیال و تصور آن طفلی است که در قدرت و توان پدر خیش تردید کرده است. طفلی را تصور کن که نمیتواند باور کند پدرش میتواند سنگی را با دو دست بلند و آن را به نقطه دور پرتاب کند. این ناباوری طفل ناشی از عقل خرد و حقیر کودکانه اوست. طفل قدرت پدرش را با قدرت خودش مقایسه می کند. دیگران که شناخت حقیقی و درستی از توانایی پدرش ندارد. زمانی که طفل بتواند پدرش و قدرت او را بشناسد، دیگر پرتاب آن سنگ برایش عادی و باور کردنی می شود و باعث بهت و حیرت او نمی شود. آنگاه است که به قدرت پدرش شک نمی کند.
حاج کریم لبخندی زد و ادامه داد:
جوان، تو نیز چون به معرفت امام آگاه نیستی و علی ابن موسی رضا را آنگونه که باید نمی شناسی، تا قیام قیامت از این مشک و آبی که درونش است مبهوت خواهی ماند.
عمران مشک از دست حاج کریم پینه دوز گرفت و به دهنش نزدیک کرد. بعد جرعه ای آب خورد و گفت:
این با عقل جور در نمی آید. آخر چگونه آب مشکی تمام نمی شود؟ من صدها بار از این مشک آب نوشیدم. تو و دخترت و خیلی های دیگر نیز نوشیده اید. اما این مشک هنوز آب دارد.
این اعجاز است جوان. ذات اعجاز همین است که از حدود عقل انسان خارج باشد تا دلیلی باشد بر قدرتی فراتر از قدرت انسان‌های دیگر. اعجاز آن است که مقربان به قدرت خداوند و به اذن او عادات مادی دنیوی را نادیده بگیرند و قوانین طبیعت آنگونه درآید که آنان می‌خواهند.
این که گفتی جادو نیست؟ من از جادوگران قصه های فراوانی شنیدم.
امام از جادوگری منزه و مبراست. جادو سحر است و سحر فریب، و امام از فریب و فریبکاری به دور است. امام برای هدایت خلایق آمده و فریبکاری با هدایت در تضاد آشکار است.
بله.
امام صداقت محض است و حقیقت کامل. اما جادو دستگاه ابلیس است و چیزی نیست جز فریب حواس و قوای ذهنی. اعجاز نمود قدرت پروردگار است به دست حبیبش. سحر و جادو کاری می کند که دیگران اشکال را به شکلی دیگر ببینند و این خطای چشمان است. اما اعجاز در ماهیت اشیا اثر می‌گذارد و ذات آنها را تغییر می‌دهد.
عمران مشکو خم کرد و جرعه آب کف دستش ریخت. آب از بین انگشتانش رد شد و روی خاک بیابون نشست و کم کم بین خاک محو شد. حاج کریم پینه‌دوز ادامه داد:
در دستگاه امامت اعجاز کاری ساده و پیش پا افتاده است. در زندگی پدران علی ابن موسی رضا از این گونه اعجازها ده ها و بلکه بیشتر از اینها بوده است. آیا می دانی عجیب تر از اعجاز چیست؟
عمران با تعجب به حاج کریم پینه دوز نگاه کرد. منتظر شنیدن ادامه ی حرف های اون بود.
Oh.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان بله، میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در پیام رسان بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله، فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
ادساین رادیو معارف.
آقایون خانما سلام علیکم. آیا می دونستید حلال کردن و بخشیدن بدهکار با صرف نیت توی ذهنتون درست نیست؟ بله، من یه پسرمو دارم به اسم رضا. این آقا رضا از بس بچه خوبیه چند وقت پیش میگفت پسرمو، من عادت دارم افرادی رو که به من خسارت مالی یا جسمی جزئی میزنن بدون اینکه خودشون بدونن از صمیم قلب و توی دلم حلالشون کنم. حالا سوالم اینه که آیا این حلال کردن رو حتما باید ابراز کنم یا همین که نیت بکنم کافیه؟ من مقلد رهبری هستم ولی خب نمیدونم نظر ایشون در این باره چیه. گفتم آقا رضا قربونت برم، بر اساس نظر و فتوای رهبری برای ساقط شدن تکلیف از بدهکار باید ابرا و گذشت از طلب حتما ابراز بشه، ولی خب اطلاع دادن به بدهکار شرعاً لازم نیست. پس کسانی که مقلد مقام معظم رهبری هستن بدونن که اگه فرد یا افرادی به هر نحوی بهشون بدهکاری دارن و میخوان اونها رو حلال بکنن، حتما باید این حلال کردن رو ابراز بکنن، نه اینکه توی ذهنشون طرف رو حلال بکنن. منتظر کارهای بعدی ما باشید.
خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره،